raíz.
شریکم گفت کل ماجرا همین بود. سیگار خاموشی بین لبهایم گذاشتم و گفتم من که سر در نیاوردم. اولا نفهمیدم صاحب اون کارت ویزیت کی بود و دوم اینکه چرا به خاطر عکسی گوسفند اینقدر عصبانی شده بود و آخر سر اینکه نفهمیدم اون چطوری میخواد جلوی چاپ کارهای ما رو بگیره.
صاحب کارت ویزیت یکی از چهرهای اصلی جناح راسته. اسم و قیافه اون هیچ وقت جایی نشون داده نمیشه. برای همینم خیلی ها نمیشناسنش. اما تو کار ما احتمالاً تو تنها کسی هستی که اونو نمیشناسی. بهانه الکی آوردم که من همین طوری هم دیگه خبر نداشتم.
اون جناح راستی، اما نه اون جناح راست. حتی شاید اصلا نشه گفت جناح راست.
من که سردر نیوردم.
حقیقت ماجرا اینه که هیچ کس نمیدونه اون چه فکری تو سرشه. هیچ نوشته‌ای به اسم اون نیست و هیچ وقت تو جمع صحبت نمی کنه. هیچ وقت مصاحبه نمی کنه. ازش عکسی چاپ نمیشه. حتی درباره زنده بودنش هم تردید هست. 5 سال قبل خبرنگار یه مجله خبر دست اول پیدا کرد که نشون میداد تو سرمایه گذاری های مشکوک دست داره، اما خبرش هیچ وقت رو نشد.
خبر دارم که داشتی روش کار میکردی. خودم شخصا اون خبرنگار رو میشناختم.
فندک را برداشتم، سیگارم را روشن کردم و گفتم خبرنگار الان چی کار میکنه؟
به بخش اداری منتقل شده، از صبح تا شب با پرونده ها کار میکنه. دنیای رسانه های جمعی خیلی کوچیکه. اون مثل جمجمه‌ای که به یه روستای آفریقایی پست شده باشه خیلی سر صدا کرده بود.
گفتم فهمیدم.
اما از سوابق پیش از جنگ اون مرد یه چیزایی میدونیم. اون سال 1913 تو هوکایدو به دنیا اومده و بعد از اینکه از یه آموزشگاه معمولی فارغ التحصیل شده چند بار شغل عوض کرده و به جناح راستیا تمایل پیدا کرده. فکر میکنم یه بار زندانی شده. بعد از اینکه آزاد شد به منچوری فرستادنش که اونجا با مقامات ارشد کانتو ملاقات کرد و توی یه توطئه همکاری کرد. درباره اینکه چه کسی پشت توطئه بوده کسی چیزی نمیدونه، اما همین موقع است که اون ناگهان به یک چهره اسرارآمیز تبدیل میشه. شایع شده توی معاملات مواد مخدر دست داره، که شاید درست باشه. اون توی چین سر راه همه جا رو غارت کرد تا 2 هفته قبل از رسیدن ارتش شوروی سواری ناوشکن بشه و بعد خیلی سریع به ژاپن عقب نشینی کرد و یک گنج پایان ناپذیر از طلا و نقره رو به عنوان غنیمت به دست آورد.
اضافه کردم عجب زمانبندی عجیب و غریبی انجام داده.
کاملا. این آدم شمع خیلی قدرتمندی برای استفاده از فرصت ها داشته. از روی غریزه می دونست کی حمله کنه و کی عقب نشینی کنه. علاوه بر این، همیشه موقعیت های مناسب رو خیلی خوب تشخیص می داده. حتی وقتی نیروهای اشغالگر به عنوان جنایتکار ردیف اول جنگی دستگیرش کردن، جلسه محاکمه وسط ها متوقف شد و هیچ وقت از نو تشکیل نشد. ظاهراً توقف محاکمه به خاطر سلامتی اون بود، اما ماجرا کمی مبهمه. با در نظر گرفتن اینکه مکارتور به سرزمین چین نظر داشته، به احتمال زیاد با آمریکایی معامله کرده.
شریکم خودکار دیگری از جامدادی بیرون کشید و آن را بین انگشتانش تاب داد.
وقتی از زندان سوگامو آزاد شد، نصف گنجشو برداشت و تمام هوادارای حزب محافظه‌کار رو جذب کرد. با نصف دیگه هم صنعت تبلیغات رو خرید. فراموش نکن که این ماجرا مال وقتیه که تبلیغات چیزی جز پخش کردن کاغذهای تبلیغاتی دستی ارزون قیمت نبود. آدمی دوراندیشی بوده، اما هیچ وقت نشد درباره کتمان بودجه سوالی مطرح بشه. البته که نه. فراموش نکن که اون کل دسته محافظه‌کار رو خریده بود.
واه.
به هر حال از پولاش برای به انحصار در آوردن بازار، هم در سیاست و هم در تبلیغات و ایجاد پایگاه قدرتی که امروز به اینجا رسیده استفاده کرد. هیچ وقت آفتابی نمیشه، چون نیازی به این کار نداره. تا وقتی مراکز قدرت سیاسی و بخش‌های اصلی صنعت تبلیغات رو توی دستش داره، هیچ کاری نیست که از عهده اون خارج باشه.
میدونی در دست داشتن تبلیغات یعنی چی؟
فکر نمی کنم.
در دست داشتن تبلیغات یعنی اینکه تقریبا تمام صنایع انتشارات و پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی رو توی مشت داشته باشی. هیچ کدوم از شاخه‌های انتشارات یا پخش برنامه نیست که به نحوی به تبلیغات وابسته نباشه. مثل یه آکواریوم بدون آب، 95% اطلاعاتی که به ما میرسه قبلا انتخاب شده و براش پول پرداخت شده.
گفتم هنوزم از یه چیزی سر در نمیارم. تمام حرفاتو درباره این که این آدم صنعت تبلیغاتو توی دستش داره گوش کردم، اما اینا چه ربطی به دست گذاشتن روی آگهی شرکت بیمه عمر داره؟ این یه توافقنامه مستقیم بود، هنوز دست هیچ کس نرسیده. شریکم سرفه کرد و تهمانده چای جوی ولرم را سر کشید.
سهام، منبع اصلی درآمد اون سهامه. دستکاری بازار، اعمال زور، تملک و گوشمالی دادن، خبرچیناش، همه اطلاعات لازم رو جمع میکنن و اون مطابق میل خودش اونا رو انتخاب و گلچین میکنه. فقط بخش ناچیزی از چیزایی که واقعا اتفاق میفته پخش میشه. اخبار دیگه برای رئیس کنار گذاشته میشه. البته اعمال فشار هیچ وقت آشکارا انجام نمیگیره، اما خیلی وقتا اتفاق میفته که از رشوه دادن استفاده میشه. اگه رشوه دادن جواب نداد، اون به سیاستمداراش خبر میده تا دست به کار بشن. هر شرکتی نقطه ضعفایی داره. هر شرکتی اسراری داره که نمیخواد توی مجمع عمومی سالانه سهامداران فاش بشه. در بیشتر موارد اونا به حرفایی که اعلام شده گوش میکنن. خلاصه اینکه رئیس روی سه رأس پایگاه قدرت یعنی سیاستمداران، سازمان‌های اطلاعاتی و بازار سهام تسلط داره. خب همونطور که میتونی حدس بزنی، برای اون خیلی آسونه که یه آگهی تبلیغاتی رو محو کنه و به راحتی آب خوردن کسب و کار ما رو تخته کنه. پس چرا چنین آدم مهمی به خاطر عکسی از هوکایدو اینقدر عصبانی شده؟ شریکم گفت سوال خیلی خوبیه، منم میخواستم همین از تو بپرسم. شانه بالا انداختم. پرسید خب پس از کجا فهمیدی که قضیه به گوسفند مربوط میشه؟ نکنه چیزی هست که من ازش خبر ندارم؟
چند تا کوتوله که توی جنگل با چرخ نخریسی مشغول بودن خبر دادن.
میشه دوباره بگی؟
با حس شیشان فهمیدم.
آه کشید و گفت کتابی به هر حال باید دوتا پیشرفت آخری رو هم به تو بگم. محض کنجکاوی به اون خبرنگار سابق ماهنامه تلفن کردم. میگن رئیس به خاطر خونریزی مغزی از پا در اومده، اما این ماجرا به صورت رسمی تایید نشده. خبر دوم مربوط به مردیه که اینجا اومد. معلوم شد که اون منشی مخصوص رئیس و معاون اونه. رئیس درباره اداره سازمان به اون کاملا اعتماد داره. اون یه آمریکایی که اصالت ژاپنی داره، از دانشگاه استنفورد فارغ التحصیل شده و 12 ساله که برای رئیس کار میکنه. خود اون هم آدم اسرارآمیزیه. بدون شک موقعیت خوبی داره. تمام چیزی که من فهمیدم همینا بود.
خیلی جدی گفتم ممنون. شریکم بدون آنکه حتی نگاهی بیاندازد گفت
خوش اومدی.
به هر حال می دانید که شریکم وقتی مست نبود معصوم تر از من بود و افکارش نظم و تعمق بیشتری داشت، اما دیر یا زود مست می شد و این فکر که همه چیزهای دوست داشتنی هم جلوی چشمانم فرو بپاشند زیاد خوشایند نبود. به محض اینکه شریکم از اتاق بیرون رفت، بطری را از کشو بیرون کشیدم و نوشیدم.
شمردن گوسفندها.
ما اگر بخواهیم می توانیم مثل بذر بدون ریشه‌ای که نسیم بهاری خوش اقبال آن را به پرواز در می آورد، بی هدف بر فراز قلمرو اختیار به پرواز درآییم. در این حال می توانیم انکار کنیم که چیزی به نام تصادف وجود دارد.
هر اتفاقی که افتاد دیگر افتاده و هر چیزی هم که هنوز اتفاق نیفتاده واضح است که هنوز اتفاق نیفتاده. به بیانی دیگر، هستی ما قرار گرفته در میان همه چیز که در ورای ماست و آن هیچ چیز که پیش روی ماست چنان زود گذر است که نه تصادفی در آن هست و نه احتمالی. هرچند در عمل تفاوت میان این دو تفسیر بسیار اندک ولی گرانبهاست. موقعیتی که مثل بیشتر تقابل‌هایی که بین تفسیرهای مختلف وجود دارد چندان بیشباهت به نامیدن یک غذای واحد به نام‌های مختلف نیست و استعاره‌های بسیار دیگر. اینکه تصویر گوسفند را توی آگهی شرکت بیمه عمر قرار داده بودم میتوان از دو زاویه نگاه کرد. الف، این مسئله یک تصادف بود، اما از زاویه دیگر ب، اصلا تصادف نبود. الف، من دنبال عکس مناسبی برای آگهی تبلیغاتی بودم و بر حسب تصادف به عکسی از گوسفند که توی کشویم بود برخوردم. تصمیم گرفتم از آن عکس استفاده کنم، از عکسی معصوم در جهانی معصوم. ب، عکس گوسفند در تمام این مدت توی کشوی میز تحریرم منتظر من بود. حتی اگر منتظر استفاده شدن در آن آگهی نبود، منتظر بود تا در جای دیگر و زمان دیگر استفاده شود. فکرش را که می کنم می شود تا حد زیادی این اصول را برای تمام آنچه تا کنون در زندگی از سر گذرانده ام به کار برد. مطمئنم که با کمی تلاش می توانم یک زندگی الف در مسیر راست و ب در مسیر چپ را از سر بگذرانم. البته زیاد هم مهم نیست، مثل سوراخ دونات است. اینکه آیا سوراخ دونات یک فضای خالی است یا موجودیتی قائم به خود یک سؤال متافیزیکی محض است که حتی ذره‌ای در مزه دونات تأثیر ندارد. نشسته روی کاناپه و در حال نوشیدن و در حالی که دستگاه تهویه همچون قاصدک خودرویی که نسیم خوشایندی به پروازش درآورد بر من میوزید، به ساعت دیواری برقی نگاه کردم. دست کم تا هنگامی که به ساعت خیره بودم جهان در حرکت بود. نه یک جهان مهم، بلکه یک جهان که فقط در حرکت بود. و تا هنگامی که می دانستم جهان هنوز در حرکت است، می دانستم خودم هم موجودیت دارم، نه یک موجودیت مهم بلکه فقط یک موجودیت ساده. آن را این طور دریافتم که آدم باید موجودیت خودش را فقط با عقربه های ساعت دیواری برقی تصدیق کند. باید ابزارهای شناختی تری نیز برای تصدیق وجود داشته باشد، اما هرچه تلاش می کنم چیز بهتری به ذهنم نمی رسد. منصرف شدم. جرعه دیگر نوشیدم. حس سوزانی از گلویم گذشت و از دیوارهای مری تا گودال معده‌ام پایین رفت. بیرون پنجره؟ آسمانی تابستانی به رنگ آبی درخشان با توده‌های از ابرهای سفید بود. آسمان مستعمل زیبایی که نشان از کهنگی در خود داشت. جرعه دیگری را به سلامتی آنکه این آسمان زمانی تازه بوده نوشیدم. نوشابه بدی نبود. وقتی به آسمان عادت می‌کردی آن هم آسمان بدی نبود. یک هواپیمای جمبو جت همانند سوسکی سوسو زنان از آسمان گذشت. وقتی به فکر افتادم که اینجا چه غلطی می کنم، ته لیوان دوم را هم بالا آورده بودم. به چه چیز لعنتی داشتم فکر می کردم؟ گوسفند. از روی کاناپه بلند شدم، عکس را از روی میز شریکم برداشتم و دوباره به سمت کاناپه برگشتم و در حالی که مکعب‌های یخ را که طعم نوشابه می‌داد میمکیدم، 20 ثانیه‌ای به عکس خیره شدم و مغزم را عذاب دادم تا سر در بیاورم که توی عکس چه خبر است. عکس گله‌ای از گوسفندان را توی یک چراگاه سرسبز نشان می‌داد. یک سوی چراگاه به جنگلی از درختان قان متصل می شد. از آن درخت های قان بزرگ که توی هوکایدو می توان یافت، نه از آن گونه های کوچک کتولهی که دو طرف ورودی مطب دندان پزشک محله را در میان گرفته. از آن درخت های قان بزرگی که شاید 4 خرس چنگال هایشان را همزمان روی آن تیز کرده اند. از روی شاخ و برگ ها معلوم بود احتمالاً فصل بهار است. در زمینه عکس نوک کوها و همچنین دره‌های سخت کوهستان را برف پوشانده بود. ماه آوریل یا شاید هم می بود، چون زمین به خاطر آب شدن برف‌ها از برفا پوشیده بود. آسمان آبی بود، یا شاید هم تا اونجایی که می‌دانم چیزی که من آن را از روی رنگ کبود عکس تک رنگ به آبی شبیه می‌بینم، ممکن است صورتی مایل به سرخ باشد، با ابرهای سبکبال سفیدی که بر فراز قله‌های کوه کشیده شده. همه چیز درست بود. گله گوسفند فقط شبیه گله گوسفندها بود. جنگل درختان قان فقط شبیه جنگل قان و ابرهای سفید فقط شبیه ابرهای سفید. همین بس. عکس را روی میز انداختم، سیگار دود کردم و خمیازه کشیدم. بعد دوباره عکس را برداشتم و تقلا کردم گوسفندها را بشمارم. چراگاه انقدر پهناور بود که گوسفندها مثل آدمهایی که به گردش رفته باشند چند تا پراکنده بودند و مشکل میشد فهمید آن لکه‌های سفید توی دوردست‌ها گوسفندند یا فقط لکه‌های سفید، و هرچه از نزدیک نگاه می‌کردم فهمیدن اینکه آن لکه‌های سفید واقعاً لکه‌های سفیدند یا اینکه چشمانم مرا می‌فریفت سخت‌تر می‌شد. تا اینکه آخر سر دیگر به هیچ چیز اطمینان نداشتم. یک خودکار برداشتم و روی هر چیزی که مطمئن بودم گوسفند است علامت گذاشتم. تعداد آنها به 32 رسید. 32 گوسفند. عکس کاملا واضح بود. ترکیب بندی آن اصلا غیر عادی نبود و سبک عکاسی آن هیچ ویژگی خاصی نداشت. اما چیزی در آن بود. یک چیز جالب. فکر میکنم 3 قبل که برای اولین بار آن عکس را دیدم متوجه آن شدم و حالا همان احساس برگشته بود. روی کاناپه افتادم و عکس را بالای سرم نگاه داشتم. یک بار دیگر شمردم. 33 33. چشمانم را بستم و سر تکان دادم. ذهنم یاری نمیکرد. برای آخرین بار تقلا کردم گوسفندها را بشمارم و بعد به یک خواب عمیق پس از نوشیدن بعد از ظهری رفتم. آخرین چیزی که یادم مانده این است که داشتم به گوشهای نم زدم فکر می کردم.